تشکر میکنیم دوستان عزیز از پیام های خوبی که برای برنامه خودتان روی موج جوانی ارسال کردین. همچنان برنامه ما ادامه داره. دوستان و همراهان نازنین روی موج جوانی، یادتان باشه که موضوع ما در این هفته شناخت هست. ما سبا و دیگه سبا هم در این مورد بیشتر با شما صحبت میکنیم. حتما حتما پیام هایتان را بر ما بفرستین. ما امروز در مورد شناخت زنان، حالا این شناخت چه توسط دیگران باشه و یا چه توسط خود زنان و دختران باشه، با شما صحبت کردیم و گفتیم که توانایی های زنان چیزی از مردان کم نداره، استعدادهای بسیار بسیار درخشانی در بین زن ها هستن که اونا باید کشف و هم خودشان استعدادهای خود کشف کنن و هم جامعه میتونه ای استعدادها را کشف کنن. زنی که در خانه بیشینه و اهل، یعنی نمانندش که تحصیل بکنه، درس بخونه، نشان نده استعدادهای خودش را، خب این استعدادها همچنان خفته خواهد ماند. اما اگر به کمک جامعه ای استعدادها شناخته شوه، قطعاً میتونن شگفتی ساز باشن زنان در عرصه های مختلف. کما این که تا به حال هم همچین چیز بوده و ما در صحنه های مختلف علمی، پژوهشی، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی زنان نخبه فراوان را در کشور داشته و داریم. قدر این زنان و دختران را باید که دولت مردان و حاکمان بیشتر بدانن و اونا را محبوس نکنن در چهار دیواری خانه ها، که واقعا حیف هست. چرا از این استعدادها استفاده نشه برای شکوفایی مملکت؟ تشکر از اینکه با ما بودید دوستان نازنین و همراهان ارجمند. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
عزیزم، به نظر شما بالاترین دارایی انسان چیست؟ یکی شاید بگوید عزت نفس، یکی شاید بگوید کرامت و شرافت، یکی شاید بگوید که خدا او را خلیفه خود در زمین قرار داده. همه ای چیزی که گفته شد تقریبا هم معنی هستند. واقعیت است که انسان خیلی عزیز هست. خداوند از روح خود در او دمیده. او اگر جایگاه خود در ارتباط با خداوند پیدا کنه، بدون شک دیگر هرگز کاری نمیکنه که احساس حقارت و کوچکی کنه. در واقع شناخت از خود به او احساس عزت و کرامت میبخشه. حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند کسی که خود را بشناسد، خیشتن را با امور فناپذیر خار نمی سازد. بله، از خودشناسی است که می شه به خدا رسید. لحظه هایتان پر از خدا و پر از نور خدا باشد. دوستان عزیز جوان، برنامه ما امروز به پایان رسید. امیدوارستیم از بخش های مختلفی که تقدیم حضورتان شد و از بحث موضوعی امروز لذت و استفاده را برده باشین. با شما خداحافظی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود، مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. خداحافظ.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم از شما که در این لحظه شنونده تکرار برنامه زبان نیاکان باشید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی جمع و مفرد. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. باز با شماییم و درباره درست بکار بردن زبان صحبت میکنیم. ما در برنامه های پیش گفتیم که خیلی از گویشوران زبان فارسی مثل هر زبان دیگری کلماتی را به اشتباه بکار میبرند. گاهی در معنی اصلی کلمه دقت نمیشود و گاهی کلمه از نظر دستوری عیب دارد. یکی از موارد مهم و شایع این خطاهای زبانی جمع و مفرد شدن است. می دانیم که کلمات در هر زبانی از جمله فارسی حالت مفرد و حالت جمع دارند. مثلا معلم مفرد است، یعنی یک معلم، ولی معلمان جمع است، یعنی تعدادی معلم. همینطور معلم ها و معلمین هم جمع معلم هستند، یعنی جمع بستن کلمه به شکل های مختلف امکان دارد. این جمع و مفرد در مورد فعل ها هم هست. مثلا برکنار شد فعل مفرد است و برکنار شدند فعل جمع. ما برای فاعل مفرد فعل مفرد به کار میبریم و برای فاعل جمع فعل جمع. مثلا میگوییم یک معلم از این مکتب برکنار شد یا تعدادی از معلمان این مکتب برکنار شدند. اما در محاوره فارسی افغانستان و خصوص در مناطق مرکزی کشور بسیار اتفاق می افتد که برای فاعل جمع نیز فعل مفرد به کار می رود. یعنی مثلا گفته می شود تعدادی از معلمان این مکتب برکنار شد. اینجا می گوییم جمع و مفرد اتفاق افتاده است و این درست نیست. البته این گفتنی است که در مورد اشیای بیجان جمع و مفرد شدن فعل و فاعل جایز است. مثلا می توانیم بگوییم فرش ها شسته شد یا ابرها بارید. و چیز دیگری که در مورد جمع و مفرد اتفاق می افتد این است که گاهی کلمه‌ای که یک بار جمع بسته شده است بار دیگر جمع بسته می شود. این قضیه در مورد جمع‌های عربی بسیار رخ می‌دهد. ما می‌دانیم که در عربی گاهی کلمات به شکل خاصی جمع بسته می‌شوند. مثلا مسئله به شکل مسائل می‌آید یا ماده به صورت مواد یا امر به صورت امور. حالا اتفاق می‌افتد که گاهی ما می‌گوییم مسائل‌ها، موادها، امورات، رسومات، یعنی کلمه جمع را دوباره جمع می‌بندیم. وقتی می‌گوییم مسائل‌ها مثل این است که گفته باشیم مسئله‌ها ها. خب دوستان عزیز، دامنه بحث گسترده است و باقی انواع خطاهای زبانی را با برنامه‌های دیگر می‌گذاریم. بدرود.
Thank you.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
شورای مقاومت افغانستان ادامه تعامل با طالبان 11 سپتامبر را تکرار خواهد کرد. پاکستان: حکومت افغانستان قانونی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با هشدار درباره بی‌تفاوتی جهان نسبت به اوضاع این کشور ادعا کرده است اگر جهان مقابل طالبان تغییر موضع ندهد، ممکن است بار دیگر شاهد حوادث خطرناکتری از 11 سپتامبر 2001 باشد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در سالروز حملات 11 سپتامبر با صدور بیانیه تصریح کرده است افغانستان یک بار دیگر در وضعیت مشابه سال 2001 قرار گرفته است و طالبان همکنون مثل گذشته زمینه حضور بیش از 22 گروه تروریستی را در کشور فراهم و افغانستان را به لانه امن تروریسم تبدیل کردند. این بیانیه می‌افزاید اکنون در افغانستان گروهی مسلط شده است که بستر اصلی حملات 11 سپتامبر را با پناه دادن به رهبری و اعضای القاعده فراهم کرده بود و جهان با این گروه در حال گفتگو و تعامل خوشباورانه است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اظهار کرده است شگفتی در این است که جهان چگونه با گروهی که زمینه حضور نیروهای خارجی را در افغانستان فراهم کرد و در مدت حدود 20 سال ده ها هزار قربانی از مردم این کشور گرفت و هنوز هم عامل اصلی رشد، گسترش و صدور تروریسم در منطقه و جهان است، وارد تعامل شده است. 11 سپتامبر 2001 4 تیاره روبوده شده به 2 تعمیر سازمان تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد که در این حمله تروریستی حدود 3000 نفر کشته شدند. آمریکا شبکه القاعده را عامل این حملات دانست و به بهانه پناه دادن طالبان افغانستان به القاعده به این کشور لشکرکشی کرد. صدر اعظم موقت پاکستان گفت حکومتی که پس از خروج نیروهای خارجی در افغانستان شکل گرفته حکومت قانونی نیست. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان روز سه‌شنبه اظهار داشت پاکستان واقعیت‌های افغانستان، مناطق مرزی و ایالت خیبر پختونخوا را تحت نظر دارد و توانایی و نیت حکومت کابل را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. صدر اعظم پاکستان افزود افغانستان پس از صرف صدها میلیارد دلار و مداخله کشورهای غربی هنوز دارای یک دولت مرکزی و قانونمند نیست. صدر اعظم موقت پاکستان هفته گذشته نیز ضمن ابراز نگرانی از سلاح‌های بجا مانده آمریکا و ناتو در افغانستان گفته بود فکر می‌کردیم با تسلط طالبان وضعیت امنیتی پاکستان بهتر خواهد شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. و در گفتگو با جی اون نیوز تاکید کرده بود تسلیحات مدرن و پیشرفته آمریکایی که پس از خروج نیروهای این کشور در افغانستان بجا مانده است نه تنها برای پاکستان بلکه برای منطقه تهدید بزرگی است. تنش‌های حکومت افغانستان با پاکستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. پاکستان می‌گوید تروریست‌های موسوم به تحریک طالبان این کشور با پناه گرفتن در داخل خاک افغانستان حملات خود را به مناطق شمالی آن کشور به ویژه ایالت خیبر پختونخوا اجرا می‌کنند. با این حال حکومت طالبان افغانستان می‌گوید از خاک این کشور هیچ حرکت خصمانه‌ای ضد دیگر کشورها صورت نمی‌گیرد و مشکلات امنیتی پاکستان به داخل این کشور مربوط می‌شود. پس از درگیری‌های مرزی اخیر میان نیروهای حکومت طالبان افغانستان و پاکستان، پلیس شهر کراچی بیش از 100 تن از مهاجرین افغانستانی را توقیف کرده است. میرحمد رؤوف رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان میگوید که پس از درگیری‌های مرزی میان نیروهای افغانستان و پاکستان، پلیس پاکستان در شهر کراچی بیش از 100 تن از مهاجران افغانستانی را بی‌دلیل توقیف و آزار و اذیت کردند. او با بیان این که توقیف ها نگرانی های زیادی را در میان مهاجران افغانستانی ایجاد کرده است، افزود که پاکستان با بهانه مهاجران غیرقانونی جریمه های بسیار سنگینی از افغانستانی ها اخذ می کنند. فیض الله ترک، مهاجر افغانستانی در پاکستان، در این باره میگوید: ما شاهد بودیم که پلیس پاکستان روز گذشته در شهر کراچی بیشتر از 100 نفر را توقیف کرد و این روند ادامه دارد. از سوی هم سرفراز بوکتی، وزیر داخلی پاکستان، با هشدار درباره اخراج مهاجران غیرقانونی در پاکستان بر عملی شدن طرحی مبنی بر بازگرداندن مهاجران به کشورشان تاکید کرد. این در حالی است که دو روز قبل نیز پلیس کراچی پاکستان 121 تن از مهاجران افغانستانی را توقیف کرده بودند. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: عادی سازی روابط با طالبان باید مشروط به تغییر رفتار آنها به ویژه درباره حقوق زنان باشد. میشل تیلور، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشت وضعیت زنان در افغانستان هر روز بدتر می شود. بنابراین کشورهای جهان باید در برابر سیاستهای طالبان اتحاد نظر داشته باشند. وی تأکید کرد: باید توافق نظر کشورهای جهان درباره حکومت کابل حفظ شود و عادی سازی هر گونه روابط مشروط به تغییر رفتار طالبان باشد. نماینده آمریکا در نشست شورای حقوق بشر از بیانیه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این شورا در افغانستان، نیز حمایت کرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز پیش از این گفته بود که ما معتقدیم اگر طالبان می‌خواهد مشروعیت بین‌المللی را کسب کند، باید در زمینه تأمین حقوق شهروندان به ویژه زنان و دختران و همچنین تشکیل دولت فراگیر اقدام کند. امسال 70% زائرین افغانستانی اربعین برای ورود به کشور عراق با ناوگان حمل و نقل ایرانی به سمت مرز چذابه جابجا شدند. مسعود سروری، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده تایباد خراسان رضوی شمال شرق ایران، گفت در 14 روز گذشته 16351 زائر افغانستانی کشور عراق که برای شرکت در مراسم اربعین حسینی و عزاداری های پایانی ماه صفر از طریق مرز دو قارون تایباد وارد ایران شده بودند، با 865 اراده بس، مینی بس و ون به سمت مقصد خود حرکت کردند. مسعود سروری افزود برای تسهیل در جابجایی اتباع کشور همسایه به سمت مرز خروجی چذابه و کشور عراق، روزانه 100 اراده بس، مینی بس و ون در مرز دوغارون مستقر شده بود. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده تایباد ادامه داد: در 15 روز گذشته بیش از 27,000 نفر از اتباع افغانستانی برای شرکت در اربعین حسینی و مراسم عزاداری های پایانی ماه صفر در عراق از طریق مرز دوغارون وارد ایران شدند. در پی مذاکرات مقامات ایرانی و عراقی، مرز چذابه روزانه در بازه‌های زمانی مشخص بر روی زائران افغانستانی بازمانده از اربعین حسینی باز می‌شود و اوضاع در این مرز عادی است. با گذشت حدود یک هفته از اربعین حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، خیلی زائران افغانستانی مشتاق زیارت کربلا همچنان راهی مرز چذابه هستند و این در حالی است که ورود به مرز عراق در دو روز اخیر با محدودیت‌هایی روبرو شده است. با این حال، در نتیجه گفتگوی وزارت داخل ایران با طرف عراقی، روزانه و در ساعات محدودی به زائران منتظر پشت مرز اجازه ورود به عراق داده می شود. برغم خبرهای منتشر شده در برخی رسانه‌ها، منابع آگاه بلا تکلیفی و معطلی زائران افغانستانی پشت مرزهای عراق را رد می‌کنند. یک منبع آگاه در این باره می‌گوید: تاکنون همه زائران افغانستانی توانستند از مرز عراق بگذرند و زائرانی که در مسیر چذابه هستند نیز به همین ترتیب اجازه خواهند یافت از مرز عبور کنند. وی همچنین خبرها درباره تأخیر ایران در صدور ویزای دوبار ورود به این کشور را رد و تأکید کرد: ایران با توجه به افزایش درخواست اتباع افغانستانی و پاکستانی برای سفر به عراق در پایان مهلت قانونی صدور ویزا، حدود 5,000 ویزای جدید صادر کرد تا اتباع غیر ایرانی مشتاق زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام از این سفر جان نمانند. به گفته این منبع آگاه، دولت عراق با توجه به پایان مراسم اربعین و به علتهای مختلف از جمله مسئله تأمین امنیت، با ادامه سفر زائران خارج به این کشور مخالف است. با این حال درخواست ایران را برای پذیرش محدود زائران افغانستانی پذیرفته است. شورای مقاومت افغانستان ادامه تعامل با طالبان 11 سپتامبر را تکرار خواهد کرد. پاکستان: حکومت افغانستان قانونی نیست. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. گذرگاه ترخم نزدیک به یک هفته پس از درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان همچنان بر روی مسافران و موترهای باربری مسدود است. این وضعیت علاوه بر به وجود آوردن مشکلات بسیار برای شهروندان دو کشور، خسارات مالی هنگفتی نیز به تاجران وارد کرده است. دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، درباره تأثیرات منفی بسته شدن گذرگاه ترخم در مصاحبه با همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد چنین میگوید.
محترم دکتر مخلص احمد، تجار و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، اول خود تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین. میخوام سوال اول خودم مطرح بکنم. مسدود شدن گذرگاه ترخم کدام تاجران را بیشتر خسارمند کرده و در نرخ اقلام در بازار چقدر تاثیرات منفی گذاشته؟
تشکر. مسدود شدن راه ترخم بالای هر دو کشور، بالای تاجران و مردم عوام تاثیرات منفی داده و بیشتر تاوان تاجرایی که اونا تربار یا سبزی و میوه را کاروبارشان میکردن، اونایی که از افغانستان میخواستن به پاکستان صادر کنه در مسیر جلال آباد ترخم متوقف شده، اونا مجبور شدن که به خاطر از اینکه خراب نشون، فرسوده نشون، با قیمت بسیار نازل که مارکت و بازار نار اعلام کردن و زیان بزرگ را متحمل شدن. در پهلوی ازی یک ایده اجناس که ما ضرورت داریم به مارکت که باید از طریق واردات ما را اکمال کنیم، متاسفانه کمبود از او در مارکت احساس میشه و باعث بلند رفتن نرخ میشه، که نه تنها بعد ای تاوان و ای مشکل که برای افغان هاست، برای مردم افغانستان است و برای جامعه تجاری افغان است، بلکه بالمثل هم برای مردم پاکستان، بر تجاری پاکستان نیز چنین تاوان آمده است.
دکتر صاحب، با توجه به گذشته، این اولین بار نیست که گذرگاه ترخم از جانب پاکستان مسدود میشه، بلکه بارها پاکستان تلاش کرده در هنگامی که ما فصل صادرات داشته باشیم، پاکستان در صدد مسدود شدن این گذرگاه شده. و چند وقت پیش نشست مشترکی که جامعه تجاری افغان با مسئولان پاکستانی در ترخم داشتن، شما هم جزی همی نشست بودین، در اونجا شما تقاضا کردین که پاکستان باید در هنگام فصل صادرات میوه تازه تسهیلات را برای تاجرای افغان فراهم بکنه، در حالی که اونها گذرگاه را بروی تاجران مسدود کردن. چرا پاکستان هم دست به هم شمال میزنه؟
بودن و مسدود شدن بندر ترخم فعلا کدام مشکل تجارتی نبوده، بلکه بالای ترمیم یا ایجاد یک پسته امنیتی بین دو کشوری منازع آمده و بالاخره سرحد مسدود شده. گرچه ما این تشویش را سالهای قبل هم داشتیم و بارها یادآور شدیم که در فصل سبزی و میوه برای تجاره افغانستان بعض مشکلات ایجاد میشه و چند قبل ما تقاضای رسمی هم کردیم، ولی متاسفانه که باز با بند شدن بندر ترخم در این شب و روز که موسم میوه و سبزی و صادرات این اقلام از بس طریق ترخم به خارج بند شدن شرای ما بسیار در داور است و زیان بزرگ برای جامعه تجاری افغانستان وارد گردیده. دیگه ما باز هم یک بار دیگر هم تقاضا میکنیم که باید هر چیز زودتر در مورد باز شدن این مرز دست به کار شوند بزرگا.
دکتر صاحب، با تازگی پاکستان فیصله کرده که اموالی که تاجران افغان از طریق بندر کراچی وارد افغانستان میکنه تعداد از اقلام را شامل لیست کردن که بالای از او مالیای بیشتر وضع میشه. چرا پاکستان دست به اقدام میزنه و بارها مشکلات را برای تاجرای افغان ایجاد میکنه؟
با اساس معلومات بجز از مواد خوراکی تمام اقلامی که به کراچی وارد میشه با خاطر پروسس گمرکی و صدور جی دی کس اینا یک سلسله مشکلات و تازیلات کس وضع کردن و عامل اساسی و دلیل را که اونا میگن که گویا یه اموال به پاکستان قاچاق میشه. ولی با تاسفی که با انتقال هر اقلام جنس ماست کراچی الی تورخم بالای موترها اونا دیویز تریکر یا جی پی سالش نصب میکنن که هیچ نوع قاچاق صورت نمیگیره و مالی که به افغانستان می تمام بنادر کس خصوصا از زون شرق ما هیچ مسیری نداریم که جنس ما قاچاق و اکسپورت شوه. بنان فعلا هم وزارت صنعت تجارت و هم اتاق تجارت مشترک پاک افغان در مورد رفع مشکل با مسئولین اسلام آباد و همچنان با مسئولین کراچی در تماس که هستند که این مشکل باید حل شود.
دکتر صاحب، ما با پاکستان تفاهم نامه های مشترک تجاری داریم، هم در بین سطح بین دو کشور، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی، اما دیده میشه که پاکستان هیچ پایبندی به این تفاهم نامه ها نداره. اداره هست که افغانستان به او شکایت بکنه یا نظارت بکنه از تطبیق این تفاهم نامه ها و پاکستان چرا بالای این تفاهم نامه ها عمل نمی کنه؟
بعد از تفاهم نامه قرارداد تجاری و ترانزیتی ابتا در سال 2010 و 2011 تصمیم گرفته شد که هر 6 ماه بعد کمیته نظارت به نام ابتکاک نشست کنن و این مشکل دو جانبه را با هم مطرح کنن که متاسفانه این جلسه دوامدار نشد. در اواخر نظام جمهوریت جلسه 7 هم دایر شد و بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع جلسه در مورد قراردادهای ابتکاک ما با پاکستان نداریم. ولی نظارت طرف وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان و اتاقهای تجارت مشترک افغانستان و پاکستان صورت میگیره. هرگاه کدام مشکل باشه با تماس با مسئولین وزارت صنعت و تجارت پاکستان و وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان اینا مشکل در میان میندازن و برشان رای حل پیدا میکنن. فعلا ما کدام کمیته مثل مانند کمیته ابتکا و یا کدام کمیته ملی وجود ندارد.
دکتر صاحب، بیانوان سوال اخیر، اگر دروازه تورخم به گونه دوامدار از جانب پاکستان مسدود باشه چی تاثیرات منفی دیگه بالای تاجران افغان و به خصوص بازار حوزه شرق و در کل بازار کشور میندازه؟
ما باید به نقطه حساس فکر کنیم که تو بندش مرز تورخم زیان و تاوان تنها برای تجارا و مردم افغانستان نیست. ای زیان و ای تاوان برای مردم پاکستان و جامعه تجاری پاکستان هم است. هر دو کشور خصوصا زمامدارا و بزرگا در این مورد باید فکر کنند که نباید تجارت و اقتصاد کس قربانی اختلافات سیاسی گرده. در پهلوی از این مارکت افغانستان یکی از مارکت هاییست که اموال و تولیدات و صنایع پاکستان برش بسیار بازار باز است و دوم تزمی طریق افغانستان صادرات پاکستان با کشورهای آسیای میانه صورت میگردد و برعکس هم ترانزیت و هم صادرات ما کس از خاک پاکستان تطبیق میشه. بنان خواست ما ایست که زمامداران هر دو کشور در باز شدن مرز تورخم دست به کار شوند و این مشکلک به پایان برسانند. گرچه ما راه بدیل بیشتر داریم ولی برای ما راه نزدیک، راه ارزان و راه مطمئن راه کراچی است که باید در این مورد ما مشکلات خود باید با پایان برسانیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
بیست و دو سال از حادثه 11 سپتامبر و حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک در آمریکا می‌گذرد. حادثه‌ای که تحولات زیادی را به دنبال داشت که مهمترین آن لشکرکشی آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با القاعده و تروریسم بود. کشته شدن هزاران شهروند افغانستان و صدها نظامی آمریکایی حاصل این حمله بود، اما در نهایت آمریکا با بدترین شکل ممکن از افغانستان خارج شد که بسیاری از تحلیلگران این خروج را به شکست خفتبار تعبیر کردند. قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی در تحلیلی نگاهی دارد به سالگرد حادثه 11 سپتامبر و ابعاد و پیامدهای این حادثه را بررسی کرده است. البته با این توضیح که در ساعت 6:23 هنگام اذان مغرب به افق کابل هست و ما اونجا صحبت های آقای غفوری را قطع میکنیم و انشالله ادامه صحبت ها بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. لطفا شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در رابطه با حادثه 11 سپتامبر سال 2001، اون چیزی که به حال بهانه آمریکایی ها و ناتو قرار گرفت، میشه گفتش که ادعای حمله تروریستی بودش به برج‌های دوقلوی سازمان اطلاعات جهانی در نیویورک و به حال قربانیانی که در این زمینه مطرح شد. اگر بخوایم یک بررسی تاریخی داشته باشیم، برای دو دهه از این حادثه که روی داده بود، چند نکته قابل توجه است. نکته اولی هستش که به حال نوع موازی هستش که مقامات آمریکایی در قبال این حادثه گرفتن. آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اون زمان شاهد هستیم که چند نکته مورد تاکید قرار داره. یک نکته این هستش که آقای جورج بوش از اقدام نظامی علیه تروریست به عنوان جنگ‌های صلیبی یاد میکنه و رسما در سخنان خودش از واژه جنگ آغاز جنگ‌های صلیبی یاد میکنه که به هر حال یک نوع بیانگر رویکردهای نژاد پرستانه از سوی آمریکایی‌ها و یک نوع میشه گفت اقدام از پیش طراحی شده هستش با اهدافی که محور اون صرفا مبارزه با تروریسم ادعایی نیستش، همیشه گفت این اهداف دیگه رو پیگیری میکنه. نکته دیگه این که مقامات آمریکایی در اون زمان واژه‌ای رو به کار بردن و
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح.
بارزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده از بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. ادامه صحبت‌های آقای قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را درباره اثرات مخرب 11 سپتامبر بر مردم افغانستان را شنونده خواهیم بود.
در رابطه با حادثه 11 سپتامبر سال 2001، اون بهانه آمریکایی ها و ناتو قرار گرفت، میشه گفتش که ادعای حمله تروریستی بودش به بوش‌های دو قطبی سازمان ترورسم جهانی در نیویورک و به حال قربانیانی که در این زمینه مطرح شد. اگر بخوایم یک بررسی تاریخی داشته باشیم به دو دهه از این حادثه‌ای که روی داده بود، چند نکته قابل توجه است. نکته اولی هستش که به حال نوع موازی هستش که مقامات آمریکایی در قبال این حادثه گرفتن. آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اون زمان شاهد هستیم که چند نکته مورد تاکید قرار داره. یک نکته این هستش که آقای جورج بوش از اقدام نظامی علیه تروریسم به عنوان جنگ‌های صلیبی یاد می‌کنه و رسما در سخنان خودش از واژه جنگ آغاز جنگ‌های صلیبی یاد می‌کنه که به هر حال یک نوع بیانگر رویکردهای نجات پرستانه از سوی آمریکایی‌ها و یک نوع میشه گفت اقدام از پیش طراحی شده هستش با اهدافی که محور اون صرفا مبارزه با تروریسم ادعایی نیستش و میشه گفت یک نوع اهداف دیگه رو پیگیری می‌کنه. نکته دیگه این که مقامات آمریکایی در اون زمان واژه‌ای رو به کار بردن و گفتن که هر مسلمانی تروریست نیست اما هر تروریستی مسلمان هستش و میشه گفت آمریکایی‌ها دقیقاً با یک پیش زمینه ذهنی عملیات نظامی خودشون رو علیه اونچه که تروریسم می‌نامیدن آغاز کردن و میشه گفتش که این فرایندها عملاً آمریکایی‌ها و به پیوست اونها ناتو با ادعای اینکه بند 5 منشور ناتو رو فعال میشه با توجه به اینکه ادعا شد که اقدام علیه یکی از اعضای ناتو صورت گرفته، شو گفتش که با یک نوع پیش زمینه ذهنی و یک هدف گذاری از پیش طراحی شده صورت گرفت. نکته بعدی که باید بهش توجه داشت، آمریکایی ها ادعای مبارزه با القاعده و تروریسم رو مطرح کردن که به اذعان خانم کلینتون وزیر خارجه دوره اول آقای اوباما، القاعده ساخته و پرداخته دست آمریکایی ها و اتاق فکر های متحدان اونها بودش برای اون چی که مقابله با ارتش سرخ روسیه اعلام می شدش. این همین کلام رو ما در دوره آقای ترامپ در سال 2016 داریم که ایشون در مبارزات انتخاباتی اعلام می کنه که داعش توسط اوباما ساخته و به دنیا تحمیل شده است. مجموع اینها نشون میده که اون چیزی که آمریکایی‌ها عنوان کردن به عنوان یک تهدید، به عنوان یک مهندسه برای اقدام نظامی در عرصه بین‌المللی، در از ساخته و پرداخته دست خود آمریکایی ها بوده و میشه گفت حادثه 11 سپتامبر اگر نگوییم که یک حادثه از پیش طراحی شده بوده، دقیقا به دست عواملی صورت گرفته که ساخته خود آمریکایی ها بوده و خارج از ساخته و تفکر آمریکایی همچین چیزی روی نداده. اما در واقع با روند تحولاتی که روی داد میشه گفت 11 سپتامبر آغاز دورانی هستش که آمریکایی ها و ناتو با استراتژی جدیدی که به هر حال خودشون رو پلیس جهان نامیدن، ابعاد جدیدی از نظامیگری در صحنه بین الملل رو ایجاد کردن. آمریکایی ها و ناتو در ابتدا با ادعای مقابله با تروریسم افغانستان رو اشغال کردن و پس از اون مشاهده هستیم که آمریکایی ها لیست محور شرارت رو به هر حال منتشر کردن، لیستی که در اون بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران، سوریه، سومالی، لیبی، سودان و چند کشور دیگر، کره شمالی، اینها به عنوان محور شرارت و هدفهای نظامی غرب عنوان شدن. بعد از اون هم ما شاهد هستیم که در فرایندی که آمریکایی‌ها پیش بردن، اشغال یک جانبه عراق با دروغ پردازی هایی که در رابطه با سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های هسته‌ای اون اعلام شد آمریکایی‌ها انجام دادن. روند تحولات پس از اون ماجرا هم به حال احیای دوباره تروریسم در منطقه، بحران هایی که به سوریه، به لیبی، لبنان و برخی از کشورهای آفریقایی تحمیل شد در وادی تروریسم، میشه گفتش که ادامه روندی بود که در این فرآیند انجام شد. اما اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم، کارنامه آمریکایی ها در افغانستانی که محور عملیات نظامی آمریکایی ها و ناتو شد، تقریبا 100 هزار نیروی آمریکایی، 150 هزار نیروی ناتو اشغال افغانستان رو رقم زدن. اون چیزی که از سوی آمریکایی ها و غربی ها مطرح شده، چند هدف گذاری در افغانستان مطرح شده. یکی بحث مبارزه با تروریسم بود، بحث دیگرشون مبارزه با مواد مخدر بود و بحث بعدی کمک کردن به رشد و ارتقاء مردم افغانستان و پایان دادن به فقر و مشکلاتی بود که به این کشور تحمیل شده بود. اما اون در فرایند 20 ساله‌ای که شاهد هستیم، زمانی که آمریکایی‌ها خارج شدن، شاهد هستیم که از یک طرف میشه گفت تلفات نیروهای آمریکایی، از چند هزار کشته و زخمی از نیروهای آمریکایی، هزاران میلیارد دلار هزینه‌ای که در افغانستان صورت گرفت، و در نهایت هم آمریکایی‌ها چون که در جنگ ویتنام مجبور به فرار شدن، در افغانستان هم مشاهده هستیم در سال 2021 آمریکایی‌ها به هر حال در نهایت با همون به هر حال طالبان و همون جریان‌هایی که ادعا می‌کردن برای مبارزه با اونها به هر حال وارد افغانستان شدن، با همونها به مصالحه و توافق‌نامه رسیدن و خروج ناگهانی خودشون از افغانستان رو انجام دادن، چون که به حال آمریکایی ها در یک افتضاح خروج حتی تسلیحات نظامی خودشون رو همونجا جا گذاشتن و به صورت شبانه بخش عمده نیروهاشون رو خارج کردن. به حال حادثه ای که در فرودگاه کابل روی داد، اون وضعیت بحرانی که اونجا انجام شد، خودش افتضاحاتی بود که به حال و هزینه هایی بود که در عرصه بین الملل به آمریکایی ها تحمیل شد. اما در مورد خود افغانستان شاهد هستیم که از یک طرف نه تنها تروریسم نابود نشد، بلکه ما شاهد افزایش و شکل گرفتن شاخه های جدید از تروریسم هستیم که سایر کشورهای منطقه، خود افغانستان و به تبع اون میشه با بحران هایی رو که ما در کشورهای مثل سوریه و بسیاری از کشورها شاهد دیدیم، برگرفته از همون رفتارهای آمریکایی ها بود که با تروریسم پروری خودشون رقم زدن. در حوزه مواد مخدر، افزایش تولید مواد مخدر چندین هزار تن رو ما شاهد هستیم، و در مورد زندگی و معیشت مردم افغانستان هم ما شاهد هستیم که به گزارش خود سازمان‌های بین‌المللی، عملاً نه تنها اقدامی برای مبارزه با فقر و مشکلات ملت بزرگ افغانستان صورت نگرفت، بلکه ما شاهد هستیم پس از خروج نیروهای آمریکایی، دقیقاً آمارهایی که منتشر شد بیانگر نیازمندی میلیون ها نفر از مردم افغانستان به کمک های غذایی روزانه بود، و این نتیجه ای بود که دقیقا حضور نیروهای آمریکایی و متحدانشون رقم زدن.
تحلیل قاسم غفوری آگاه مسار سیاسی بود درباره آثار مخرب لشکرکشی آمریکا و ناتو به افغانستان و حوادثی که برای مردم افغانستان رقم زد. 7:30 و وقت کابل هم در خدمت شما خواهم بود. وقتتان خوش.
Thank you. شما بهتر میدانید.
ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمیفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خودی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
جانی و جانانه ای، چشم این کاشانه ای، اما پرفسانه ای جانم به قربانت. میخرامی توی سر، میروی آسیم سرداری، صد سودا به سر جانم به قربانت. بی محابا دل بری، هر کجا می نگری، دین و دل ها می بری جانم به قربانت. سیمین داره بی مثال، بگذشته از ما حسان جانم به قربانت. التماست کردم این بار آزار بازار، ببرم یار بیا یار بیا یار بیا یار
بیا یار بیا یار.
آمدی جانم به قربانت، ولی می گریزی بی هدف. پیش از این رفتی ولی باز آمدی، عمر خود کردی تلف. آمدی جانم به قربانت، ولی می گریزی بی هدف. پیش از این رفتی ولی باز آمدی، عمر خود کردی تلف. خنده ها می نمودی، راه خود می پیمودی، دین و دل می را بودی جانم به قربانت. می شدم آرام جان، می شدی نامهربان، هم سخن با دیگران جانم به قربانت. بی محابا دل بری، هر کجا می نگری، دین و دل ها می بری جانم به قربانت. سیمین داره بی مثال، دیگر هنگام وصال، بگذشته از ما پرسان جانم به قربانت.
دوستان عزیز، بعد ساعت 6:40 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه انعکاس. همکارانم در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کنند.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس 35 دقیقه با شما هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. دوستانی که علاقمند هستن از طریق سایت برنامه را بشنون و دنبال بکنن، آدرس ما parsuday.ir/dari. خدمتان هستیم، برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. لغو نشست مخالفان حکومت طالبان در ترکیه. و حملات 11 سپتامبر و افغانستان قربانی سیاست‌های آمریکا. ترکیه نشست مقام‌های پیشین افغانستان تحت عنوان نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان را لغو کرد. ذاکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان از تعویق این کنفرانس به دلایل سیاسی امنیتی خبر داد و همچنین اظهار داشت کنفرانس مذکور در مکان و زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد برگزار می شود. پیش نشست کنفرانس نظام کارآمد سیاسی و صلح پایدار در افغانستان دیروز با حضور مهمانان برخی شخصیت‌های سیاسی و اعضای حزب شهروندان از کشورهای مختلف در استانبول ترکیه برگزار شد. این نشست که با ابتکار حزب شهروندان قرار بود برگزار شود، چهره‌هایی چون عبدالرشید دوستم، محمد محقق، محمد یونس قانونی، شکریه بارکزای، صلاح الدین ربانی، فوزیه کوفی، رحمت الله نبیل، زرار احمد مقبل و دیگر مقام‌های پیشین افغانستان در آن سخنران در نظر گرفته شده بود. در دستور کار این نشست پنلی درباره ماهیت نظام‌های سیاسی و صلح پایدار در افغانستان و پنلی دیگر درباره ساختار نظام سیاسی و صلح پایدار در افغانستان در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که دولت ترکیه در ابتدا با برگزاری این نشست موافقت کرده بود، اما در دقایق آخر قبل از برگزاری نشست اعلام کرد که اجازه برگزاری این نشست را با حضور مقامات پیشین نمی‌دهد. دولت ترکیه به گونه رسمی در مورد لغو این نشست ابراز نظر نکرده است. دولت ترکیه میزبان شمار زیادی از مقام‌های دولت پیشین افغانستان است. عبدالرشید دوستم و محمد محقق از کسانی هستند که پس از روی کار آمدن طالبان در ترکیه ساکن شدند. لغو این نشست در حالی است که سفیر ترکیه در کابل در دیدار با سرپرست وزارت امور داخلی طالبان وضعیت کنونی افغانستان را قابل اعتماد توصیف کرد. سفیر ترکیه در دیدار با سراج الدین حقانی افزوده که ما در تلاش هستیم تا کشورهای شرکت کننده را متقاعد کنیم که کمک‌های بشردوستانه را به کمک‌های انکشافی تبدیل کنند. سرپرست وزارت داخلی طالبان هم از مأموریت سفیر ترکیه در افغانستان و خدمات وی در حفظ و توسعه روابط دو کشور قدردانی و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور نزدیکتر و گسترده‌تر گردد. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همکارم بصیر احمد حسین‌زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی در امور افغانستان، و نخست از وی پرسید که سیاست ترکیه را در حال حاضر در قبال چهره‌های سیاسی مخالف طالبان و همچنین خود حکومت طالبان چگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید، واقعیتش اینه که ترکیه یه سیاست خاصی رو داره در ارتباط با مسائل منطقه مثل آسیا مرکزی افغانستان. اون نگاه پانترکیزم و مثل نگاهی که همه ترکای دنیا رو بخشی از حوزه نفوذ ترکیه ارزیابی میکنه، شامل حال افغانستان هم هست. اون بخش مثل ترک نشین، ازبک نشین و بقیه قومیت‌های ترک تباری که در افغانستان هستن. بنابراین افغانستان از دید ترکیه جاییه که اگر هم مشکلاتی برای دولت طالبان وجود داشته باشه، اما در چارچوبی که آقای اردوغان و حزب آقای اردوغان فکر میکنن نمیتونه قرار بگیره. یعنی واقعیتش اینه که میتونه به عنوان یک اهرم فشار برای دستیابی به اهداف مهمتری برای ترکیه مطرح باشه، اما اینکه مخالفینی که اونجا جمع شدن فکر کنن که ترکیه در هر حال حامی اونا خواهد بود، به نظر من میاد که اینطوری نیست. ترک‌ها حساب کتاب خودشون رو دارن و در ارتباط با طالبان هم به شکل کلی‌تری اگر نگاه بکنید، به هر حال طالبان میتونن با ترکیه هم کار بکنن. اینطوری نیست که ترک‌ها طرف مثلا مقابل طالبان رو به عنوان یک آلترناتیو ببینن. به اضافه اینکه الان کم و بیش دیگه کشورهای مختلف دنیا دارن سیاست خودشون رو روشن میکنن در ارتباط با طالبان و یک نوعی شناسایی از طالبان برای یواش یواش زمینش فراهم میشه. امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، همه روسیه، چین، کشورهای منطقه‌ای، به هر حال من فکر میکنم که ترک‌ها هم تو همین چارچوب دارن سیاست خودشون رو تنظیم میکنن. به اضافه اینکه یه بحث دیگری هم وجود داره که آقای مسعود و آقای صالح که تو تاجیکستان به سر رفتن و امیدوار بودن که از کمک‌های غرب بتونه استفاده بکنن یه و یک آلترناتیو برای طالبان به شکل مسلحانه سازماندهی بکنن، اونم کم و بیش دیگه روشن شده که دنیای غرب حاضر نیست از اینا به عنوان یک نیرویی که بتونن با طالبان وارد جنگ بشن و معادل قدرت رو تغییر بدن روشون حساب باز کنن. به همین دلیل من فکر میکنم که در حد فشار که ترکا اهداف خاص خود را تو افغانستان به پیش ببرن مطرح هم نیروهایی که در اونجا مستقر شدن و احزاب قبلی بیش از این نباید انتظار داشت. حالا من دقیقا نمیدانم که چرا این ابتدا توافق کردن که این اجلاس برگزار بشه، ولی الان به نظر میاد که محاسباتشون تغییر کرد.
شما هم در صحبت‌های خود اشاره داشتین که کشورهای جهان، منطقه و همسایگان افغانستان به این سمت پیش میرن که تعامل خود با طالبا بیشتر کنن. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که منافع تمام کشورهای جهان در راستای منافع طالبا قرار گرفته؟
ببینید واقعیتش اینه که افغانستان الان محل مناقشه اصلی هست بین شرق و غرب. یعنی دو تا قطب قدرت جهانی رو شما در نظر بگیری، قطب شرقیش در واقع محورش چین و روسیه میتونه قرار بگیرن و قطب غربی امریکا و اتحادیه اروپا. اینا بر سر نفوذ در افغانستان الان به شدت وارد رقابت شدن. یعنی شما همین تحولات اخیر رو نگاه بکنی، خب امریکایی‌ها تونستن در منطقه خاورمیانه اسرائیل و عربستان سعودی رو با هند در یک چارچوبی که یک خط ترانزیتی از حیفا تا بمبئی کشیده بشه از بستر دریا، اینم مسئله خیلی مهمیه که در مقابل اون پروژه چینه که یک کمربند یک جاده مشهوره که دو تا راه زمینیش از منطقه پشتون و بلوچ رد میشه، یعنی واخان از طریق افغانستان و قره‌قرم از طریق شمال کشمیر. واقعیتش اینه که الان این بحث وجود داره به طور کلی توی منطقه که رقابت‌های شرق و غرب داره توی افغانستان شدت میگیره. به همین دلیل امریکایی‌ها نمیخوان که افغانستان رو دو دستی واگذار کنن به چینی‌ها و روس‌ها، و به همین دلیله که الان شما می‌بینید که همه کشورهای دنیا به یک نوعی دارن با طالب کار میکنن یا خودشون آماده میکنن برای شناسایی طالبان. الان هم شکل دو فاکتو در واقع این شناسایی وجود داره. به همین دلیل من فکر میکنم که هم در سطح بین الملل قدرت‌های بزرگ و هم در سطح منطقه‌ای کشورهای همسایه با افغانستان هم دارن همین کار میکنن. یعنی واقعیتش این رقابت تنها در سطح قدرت بزرگ نیست، در سطح کشورهای منطقه‌ای هم وجود داره. ایران، عربستان، سعودی، امارات، قطر، بعد پاکستان، هند، خود این کشورها دوربرش به اصطلاح به جنبندی رسیدن که برای حفظ نفوذشون باید با طالبان کار بکنن.
خود حاکمیت فعلی در افغانستان در مقابل این دو جریان، بلوک شرق و غرب، چگونه عمل خواهد کرد و به کدام سو گرایش پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم طالبان تو این مدتی که با امریکایی جنگیدن به یک تجاربی دست پیدا کردن و میدونن که افغانستان بقاش در ارتباط با اون سیاستیه که در زمان ظاهرشاه بود و بیطرف بود نسبت به قدرت‌های خارجی. از زمانی مشکلات در افغانستان و جنگ پیش اومد که